صفحه 264. چه باعث شده بود همه رازها و احساسات شرم‌آورش را نسبت به برتا و اوا بی‌محابا فاش کند؟ در آن لحظه اینکه همه چیز را رو کند درست و حتی تطهیر کننده به نظر می رسید. ولی حالا نگران نظر نیچه نسبت به خود بود. با وجود اطلاع از عقاید سختگیرانه نیچه در رابطه با مسائل جنسی، با صحبت در این زمینه شاید عمدن به او تاخته بود. شاید هم با پنهان شدن در زیر ردای بیماری میخواست نیچه را سراسیمه و بی‌حرمت کند. ولی چرا؟ خیلی زود ملکه ذهنش برتا به صحنه آمد. باقی افکار را بی‌معنا و پراکنده کرد و تمامی توجه او را به خود فراخواند. آن روز صبح رویر در حالی که پرونده نیچه را مطالعه می‌کرد گفت: به نظر می‌رسد آقای مولر شب بهتری را نسبت به دکتر رویر گذرانده است. سپس وقایع شب پیش را برشمرد. خواب نارام، ترس، رویا، وسوسه و نگرانی از اینکه بیش از حد خود را آشکار کرده باشد. نیچه آلمانه سر تکان داد و رویاها را در دفترش یادداشت کرد. همونطور که می‌دانید من همچنین شب‌هایی داشتم. شب گذشته تنها با یک گرم کلورال 5 ساعت مداوم خوابیدم، ولی چنین شب‌هایی نادر است. من نیز مانند شما خواب می‌بینم و از وحشت شبانه احساس خفگی می‌کنم. من نیز در حیرتم که چرا ترس‌ها در شب مستولی می‌شود. پس از 20 سال حیرت اکنون می‌دانم ترس زاده تاریکی نیست، بلکه ترس‌ها همانند ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز است که آنها را محو و ناپیدا می‌کند. نیچه از تخت برخاست و همراه برویر طول اتاق را پیمود و هر دو بر صندلی‌های مجاور شومینه جا گرفتند. ادامه داد: بر رویاها، رویا رازی با شکوه هست که تمنای گشوده شدن دارد. به رویاهایتان رشک می‌برم. به ندرت آنها را به خاطر می‌آورم. زمانی یک طبیب سوئیسی به من توصیه کرد وقتم را با فکر به رویاها تلف نکنم، زیرا آنها چیزی نیستند جز فضولاتی تصادفی و بیفایده که شبها از ذهن به بیرون می‌تراوند. ولی من با او موافق نیستم. او معتقد بود مغز انسان هر 24 ساعت یک بار نظافت می کند و افکار اضافی روزانه را به داخل رویاها می راند. نیچه مکسی کرد تا رویاهای برویر را مرور کند. کابوس شما حیرت آور است، ولی معتقدم 2 رویای دیگر حاصل بحث دیروز من هستند. گفتید نگران رازگشایی بیش از حد هستید. پس رویای شما در مکانی عمومی و بدون دیوار گذشته است. و آن رویای دیگر؟ شیر آب و لجن و حشرات آیا گویای ترستان از بیرون ریختن بخش‌های تاریک و ناخوشایند وجودتان نیست؟ بله، عجیب بود که این اندیشه با گذشت شب وسعت گرفت. نگران بودم موجب رنجش شما شده و سراسیمه و بیزارتان کرده باشم. نگران عقیده شما در مورد خودم بودم. نیچه در حالی که پاها را روی هم انداخته و روی صندلی مقابل برویر نشسته بود، قلم را برای تأکید بر روی دفترش کوبید و گفت: اگر من پیشبینی نکرده بودم. همین نگرانی شما در مورد احساس من بود که از آن می‌ترسیدم. دقیقا به همین دلیل بود که اصرار داشتم بیش از آنچه برای فهم من کافی است اسرار خود را فاش نکنید. آرزوی من کمک به شما در راه رشد و تعالی است، نه اینکه با شنیدن اعتراف به شکست‌هایتان شما را تضعیف کنم. ولی پروفسور نیچه، در این مورد با شما موافق نیستم. در واقع هفته پیش در این باره بحث کردیم. اجازه دهید این بار به نتیجه دلپذیرتری برسیم. من سخنانتان را به یاد دارم و کتابهایتان را نیز خواندم. شما معتقدید همه روابط را باید از منظر قدرت نگریست. ولی این قانون در مورد من صادق نیست. من در حال رقابت نیستم. علاقه به شکست دادن شما ندارم. تنها از شما یاری می‌خواهم تا زندگی‌ام را بازپس گیرم. موازنه قدرت میان ما، اینکه چه کسی ببرد و که ببازد، مبتذل و نامربوط جلوه می کند. دکتر برویر، پس چرا از اینکه ضعف خود را به من نمایانده اید احساس شرمندگی می کنید؟ نه به این دلیل که بخشی از رقابت را به شما باختم. چه کسی به این موضوع اهمیت می دهد؟ تنها به یک دلیل احساس ناراحتی می کنم. برای نظر شما نسبت به خودم ارزش قائلم و می ترسم پس از اعترافات هرزه دیروز عقیدتان درباره ام عوض شود. به فهرست خود مراجعه کنید. برویر روی دفتر نیچه خم شد. مورد بیزاری از خود را به یاد بیاورید. فکر میکنم مورد شماره 3 بود. به این دلیل میخواهم خود واقعیم پنهان بماند که نکات قابل نکوهش فراوانی در خود میارم. بنابراین بیش از پیش از خود بیزار میشوم و در نتیجه بیش از پیش از مردم فاصله میگیرم. اگر بخواهم این حلقه معیوب را بشکنم، باید بتوانم خود را نزد دیگران آشکار کنم. شاید، ولی ببینید، نیچه به مورد دهم فهرست اشاره کرد. اینجا گفته اید درباره نظر همکارانتان حساسید. من افراد زیادی را میشناسم که از خود بیزارند و برای رفع آن میکوشند نظر مثبت دیگران را به خود جلب کنند. ولی این راه حل نادرست و در حکم تفویض اقتدار به دیگران است. وظیفه شما این است که خود را همون طور که هستید بپذیرید، نه آنکه به دنبال راهی برای مقبولیت یافتن نزد من باشید. سر برویر به دوران افتاده بود. فکری به سرعت به ذهنش خطور کرده بود و عادت نداشت این گونه منطقی از میدان استدلال بیرون رانده شود. روشن که مناظره منطقی با نیچه عاقبت خوشی ندارد. او هرگز قادر نخواهد بود نیچه را در این میدان شکست دهد یا او را به چیزی در تضاد با عقایدش متقاعد کند. شاید برویر به این نتیجه رسید که با در پیش گرفتن راهی تکانشی و غیر منطقی موفق تر خواهد بود. نه 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 پروفسور نیچه، باور کنید تا جایی که به من مربوط است این روش با من سازگار نیست. میدانم تنها نیازمند مقبولیت یافتن نزد شما هستم. درست میگویید، هدف نهایی این است که از عقاید دیگران بی نیاز شویم. ولی راه رسیدن به این هدف برای من، نه برای شما، این است که بدانم از رنگ جماعت فاصله نگرفتم. نیازمند آنم که همه چیز خودم را بر دیگری آشکار کنم و بیاموزم که من هم یک انسانم. پس از مکسی کوتاه اضافه کرد. انسانی، زیادی انسانی. نام کتابش لبخندی بر لبان نیچه آورد. تسلیم شدم دکتر برویر. چه کسی میتواند با چنین عبارت بجا مناسبی مخالفت کند؟ اصلا احساستان را درک میکنم، ولی هنوز از ارتباطش با روش ما سر در نمیآورم. برویر در این برهه حساس در انتخاب کلماتش دقت فراوان کرد. من هم همینطور، ولی میدانم باید بتوانم این مراقبان را آرام کنم. اگر در فاش کردن خود نزد شما دائما مراقب خود باشم، فایده ای از این جلسات نمیبرم. اجازه دهید واقعی را که به تازگی اتفاق افتاد و تا حدودی روشن کننده است برایتان بازگو کنم. چندی پیش با باجناقم ماکس به گفتگو نشستم. تا کنون هرگز با او احساس صمیمیت نکرده بودم، زیرا او را از نظر روانشناختی فردی بی‌عاطفه می‌دانستم. ولی آشفتگی زندگی زناشویی‌ام مرا وامی داشت که با کسی صحبت کنم. سعی کردم موضوع را با ماکس در میان بگذارم، ولی شرم چنان بر من مستولی شد که دریافتم قادر به ادامه صحبت نیستم. و این ماکس بود که به روشی غیر قابل انتظار به فاش کردن مشکلات مشابه زندگیش پرداخت. رازگشایی او مرا نیز به طریقی رها کرد و برای نخستین بار من و او به گفتگوی خصوصی پرداختیم که بسیار یاری دهنده بود. نیچه بیدرنگ پرسید: این که میگویید کمک کننده بود به این معناست که از ناامیدی شما کاست یا موجب بهبود رابطه شما با همسرتان شد یا این گفتگو به شکلی گذرا شما را سبک کرد؟ آه، برویر تصدیق کرد به دام افتاده است. اگر ادعا میکرد صحبت با ماکس حقیقتاً مؤثر بوده، نیچه این پرسش را مطرح میکرد که دیگر چرا از او، از نیچه مشورت خواسته است. احتیاط کن، احتیاط کن. نمیدانم، فقط میتوانم بگویم احساس بهتری داشتم. آن شب بیدار نماندم و شرم مرا در خود مچاله نکرد. از آن روز بعد احساس آزادی بیشتری دارم و برای پیگیری وضعیت خودم آمادگی بیشتری حس میکنم. روی رندیشید اوضاع خوب پیش نمی رود. شاید درخواست مستقیم و صریح کارسازتر باشد. پروفسور نیچه، من یقین دارم که اگر از پذیرش شما اطمینان حاصل کنم، با صراحت بیشتری به بیان خیش خواهم پرداخت. وقتی درباره عشق وسواس‌گونه یا حسادت خود سخن می گویم، دانستن اینکه شما نیز چنین تجربیاتی داشته اید بسیار یاری بخش است. برای مثال گمان می کنم که شما روابط جنسی را ناپسند می دانید و در نتیجه مشغولیت‌های ذهنی من با این روابط را مذمت می کنید. طبیعتاً این مسئله باعث می شود نتوانم به راحتی این جنبه‌های خیش را آشکار کنم. مکسی طولانی. نیچه غرق در تفکر به سقف خیره شد. پرویر امیدوار بود، زیرا در افزایش فشار بر نیچه ماهرانه عمل کرده بود. شاید بالاخره نیچه را وادارد که چیزی از خود بازگو کند. نیچه پاسخ داد: شاید نظرم را آنچنان که باید واضح بیان نکردم. بگوید ببینم، کتاب‌هایی که به ناشر سفارش داده بودید رسید؟ نه هنوز. چرا می‌پرسید؟ آیا عباراتی مربوط به گفتگوی امروز ما در آنها هست؟ بله، خصوصا در دانش طربناک. آنجا اشاره کردم که روابط جنسی تفاوتی با سایر روابط ندارد و نوعی جنگ قدرت محسوب می شود. اساس شهوت جنسی، شهوت چیرگی کامل بر ذهن و جسم دیگری است. به نظر نمی رسد این طور باشد. دست کم نه برای شهوتی که من در خود حس می کنم. نیچه اصرار کرد: چرا؟ اگر عمیق‌تر بنگرید خواهید دید این شهوت نیز شهوت غلبه بر دیگران است. عاشق کسی نیست که عشق می‌ورزد، بلکه هدفش تصاحب معشوق است. آرزویش این است که دنیا را از کالای گرانبهای خود محروم سازد. او همچون روحی لعین و اژدهایی است که از گنج زرین خود پاسداری می‌کند. به جهان عشق نمی‌ورزد، برعکس نسبت به دیگر مخلوقات جاندار یک سر بی تفاوت است. آیا خودتان همین را نگفتید؟ این است دلیل خوشنودی شما از نامش چه بود؟ آن چلاق؟ برتا، ولی او چلاق نیست. بله، این است دلیل خوشنودی شما از برتا. زمانی که می گفت شما تنها مرد زندگی او خواهید بود. ولی شما احساس جنسی را خارج از حیطه تناسلی در نظر می گیرید. من فشار جنسی را در اعضای تناسلی خود حس می کنم، نه در حوزه انتزاعی و ذهنی قدرت. نیچه تصحیح کرد: نه، من دقیقاً آن را با نام درستش می نامم. من به مردی که نیاز جنسی خود را در چنین رابطه ای ارضا می کند خورده نمی گیرم، ولی از مردی که آن را گدایی می کند می زارم. مردی که قدرتش را به زنی بخشنده واگذار می کند، زنی هیلگر که از ضعف خود و قدرت مرد قدرت خیش را می سازد. آه، چگونه می توانید حقیقت شهوت را انکار کنید؟ شما تکانه جنسی و اشتیاق جسمانی را که در ما جان می گیرد نادیده می گیرید. همون چیزی که به ما اجازه تولید مثل می دهد. شهوانیت بخشی از زندگی و طبیعت است. بخشی از آن، ولی نه بخش برتر آن. در واقع دشمن مهلک بخش برتر است. اجازه دهید عبارتی را که امروز صبح نوشتم برایتان بخوانم. نیچه اینک شیشه کلوفتش را به چشم زد. به سوی میز تحریر رفت. دفترچه فرسوده ای را که اوراقش ممنوع و از خط ناخوانانش بود برداشت و ورق زد. وقتی به صفحه آخر رسید، در حالی که بینیش تقریبا به صفحه کاغذ چسبیده بود، از رو خواند: شهوانیت ماده سگی است که پاشنه پای ما را به دندان می‌گزد و هرگاه قطع گوشتی از او دریغ شود، این ماده سگ خوب می‌داند که چگونه به دریوزگی بخشی از روح بنشیند. کتاب را بست و ادامه داد: بنابراین مشکل وجود تمایلات جنسی نیست، بلکه این است که چیزی دیگر که بسیار گرانبهاتر و باارزش‌تر است در این میان نابود می‌شود. شهوت، برانگیختگی و شهوترانی همگی اسیر کننده‌اند. مردم عامی زندگی را همچون خوکی سپری می‌کنند که از آبشخور شهوت تغذیه می‌شود. پوره که از سرسختی نیچه در حیرت بود با خود تکرار کرد: آبشخور شهوت. شما در این زمینه احساسات نیرومندی دارید. بیش از هر زمان دیگری میتوان شور هیجان را در صدایتان بازیافت. برویر به قصد سید آنچه در پیش بود اضافه کرد: و تجربه خود شما در این حوزه چیست؟ آیا تجربیات اسفباری داشته اید که منجر به این نتایج شده باشد؟ در مورد اشاره قبلیتان به تولید مثل به عنوان هدف اصلی، اجازه بدهید از شما بپرسم. نیچه سه بار با حرکت انگشت هوا را شکافت: آیا بهتر نیست پیش از تولید مثل بیافرینیم و برازنده شویم؟ وظیفه ما در قبال زندگی آفریدن موجودی برتر است، نه تولید موجودی پستر. هیچ چیز نباید به تکامل قهرمان درونی شما خللی وارد کند. اگر شهوت راه بر این تکامل می‌بندد، باید بر آن نیز چیره شد. پرویر با خود گفت: واقعیت را بپذیر. تو نمیتوانی اختیار چنین مباحثی را در دست بگیری. یوزف: نیچه هر پرسشی را که نخواهد پاسخ دهد به راحتی نادیده میگیرد. میدانید پروفسور، به صورت نظری با بخش اعظم سخنان شما موافقم، ولی بحث ما بیش از حد انتزاعی شده است. این صحبت‌ها به اندازه‌ای که مشکل مرا حل کند خصوصی نیست. شاید هم بیش از اندازه عملی فکر می‌کنم. هرچه باشد، همه زندگی تخصصی من به این گذشته است که مشکل بیمار را بیرون بکشم، تشخیص بدم و سپس با توجه به مشکل درمان خاصی تجویز کنم. به جلو خم شده بود تا مستقیم به نیچه نگاه کنم. ولی حالا می‌فهمم بیماری من از نوعی نیست که درمان نظری بطلبد. ولی ما در مباحثه من به شکل افراطی در جهت عکس حرکت می‌کنیم. من نمی‌دانم با سخنانتان چه کنم. می‌گویید بر شهوت و نفسانیت پست غلبه کنم. می‌گویید به پرورش بخش‌های برتر خیش بپردازم. ولی نمی‌گویید چگونه باید غلبه کنم و چگونه آن قهرمان درونی را بپرورم. این ترکیبات شاعرانه در حال حاضر برای من جز واژه‌های پوچ و بی‌معنا چیز دیگری نیست. نیچه که گله‌های برویر به وضوح درش بی‌اثر بود، مانند معلمی که به پسر بچه عجولی پاسخ می‌دهد گفت: به موقع چگونه غلبه کردم را به شما خواهم آموخت. شما می‌خواهید پرواز کنید، ولی پرواز را نمی‌توان با پرواز آغاز کرد. ابتدا باید چگونه راه رفتن را به شما بیاموزم و نخستین گام در راه رفتن درک این نکته است. کسی که از خیش تبعیت نکند، دیگری بر او فرمان خواهد راند. سخت‌تر و بسیار سخت‌تر است که از دیگری اطاعت کنی تا خود راه بر خیش باشی. با گفتن این جملات، نیچه شانه کوچکش را برداشت و به مرتب کردن سبیلش پرداخت. اطاعت از دیگران ساده‌تر از فرمان برداری از خود است. پروفسور نیچه، چرا مرا شخصی‌تر مورد خطاب قرار نمی‌دهید؟ معنای سخنتان را می‌فهمم، ولی آیا با من صحبت می‌کنید؟ با این سخن چه کنم؟ مرا عفو کنید اگر این گونه زمینی صحبت می‌کنم. در حال حاضر امیالم دنیوی است. من به دنبال چیزهای ساده‌ام. اینکه در ساعت 3 صبح خوابی بدون کابوس داشته باشم و از فشاری که بر قفسه سینه حس می‌کنم تا حدی رهایی یابم. در اینجاست که هراس من لانه کرده است. و با انگشت به وسط جناق سینه اشاره کرد. ادامه داد: در حال حاضر به گفته‌های شاعرانه و انتزاعی نیازی ندارم، بلکه نیازمند چیزی انسانی و بی‌واسطه‌ام. احتیاج دارم شخصی و خصوصی با موضوع درگیر شوم. آیا می‌توانید تجربه مشابه خود را با من در میان بگذارید؟ آیا شما هم عشق یا وسواسی مانند من داشته اید؟ چگونه آن را از سر گذرانده اید؟ آیا بر آن چیره شدید؟ چقدر طول کشید؟ نیچه در حالی که شانه را به کنار می نهاد و باز سوال برویر را نادیده می گرفت گفت: موضوع دیگری هم هست که در نظر داشتم امروز با شما در میان بگذارم. به اندازه کافی وقت داریم؟ برویر دل سردانه بر صندلی تکیه زد. روشن بود نیچه قصد دارد همچنان سوالاتش را نادیده بگیرد. تصمیم گرفت صبور باشد. به ساعتش نگاهی انداخت و گفت 15 دقیقه دیگر وقت دارد. هر روز صبح ساعت 10 به مدت 30 تا 40 دقیقه نزد شما خواهم بود. البته در صورت بروز پیشامدهای اضطراری ناچار می‌شوم زودتر اینجا را ترک کنم. خوب است. می‌خواهم موضوع مهمی را به شما بگویم. بارها شنیدم که از ناکامی شکایت داشتید. در واقع نیچه دفترش را گشود و به فهرست مشکلات برویر رسید. ناکامی و نخستین مشکل در فهرست ماست. امروز هم به هراس و فشار وارد بر قلبتان اشاره کردید. به قفسه سینه، قسمتی که بر روی قلب قرار گرفته است، نه خود قلب. بله، ممنونم. ما مرتب از یکدیگر چیز می‌آموزیم. شما از فشاری که در قفسه سینه حس می‌کنید، از بیخوابی و شکایات مشابه دیگر زیاد صحبت می‌کنید و از اشتیاقی زمینی سخن می‌گویید که بیدرنگ از چنین ناراحتی‌های خلاصتان کند. افسوس می‌خورید چرا مباحثه با من همچون درد دل با مارکس چون این احساس رهایی را موجب نمی شود. بله و می خواهید مستقیمن به فشاری که روی شماست اشاره کنم. می خواهید آسایشتان را فراهم کنم. برویر دوباره روی صندلی به جلو خم شد. دقیقاً. سری به تایید تکان داد تا نیچه صحبتش را ادامه دهد. 2 روز پیش در برابر پیشنهاد شما که می‌خواستید در کنار آمدن با ناامیدی مشاورتان باشم، مقاومت کردم. وقتی گفتید من خبره این کارم، چون سالها در چنین موضوعاتی مطالعه کردم با شما مخالفت کردم. ولی درست که فکر میکنم میبینم حق با شماست. من خبرم. بسیار چیزها دارم که به شما بیاموزم. من بخش بزرگی از زندگیم را به مطالعه ناامیدی اختصاص دادم. به راحتی میتوانم بگویم چه مقدار از زندگیم را در این راه گذاشتم. چند ماه پیش خواهرم الیزابت نامه ای را به من نشان داد که در سال 1865 در 21 سالگی برایش نوشته بودم. الیزابت هرگز نامه های مرا بر نمی گرداند. او همه چیز را نگه می دارد و می گوید روزی موزه ای دایر می کند تا وسایلم را در آن به نمایش بگذارد و ورودی بگیرد. الیزابتی که من می شناسم حاضر است مرا نیز مانند کالا در معرض دید و نمایش قرار دهد. در آن نامه اشاره کردم که راه انسان‌ها از ابتدا جدا می شود. کسانی که در آرزوی آرامش و شادی روحند باید ایمان آورند و آن را مشتاقانه پذیرا شوند و آنان که در پی حقیقتند باید آرامش ذهن را ترک گویند و زندگیشان را وقف پرسش ها کنند. من این را از 21 سالگی وقتی نیمی از سن امروزم را داشتم می دانستم. حالا وقت آن است که شما نیز آن را بیاموزید. این نقطه آغازین حرکتتان است. باید میان آسایش و جستجوی حقیقت یکی را برگزینید. اگر علم را برمی‌گزینید، اگر می‌خواهید از زنجیره‌های آرامش بخش فوق طبیعی رهایی یابید، اگر همانطور که ادعا کردید خوش دارید که از ایمان بپرهیزید و بی‌دینی را در آغوش کشید، دیگر نمی‌توانید در آرزوی آسایش‌های حقیر ایمان آورندگان باشید. اگر خدا را می‌کشید، باید پناهگاه معبد را نیز به فراموشی سپارید. مویر آرام نشسته بود و از پنجره به باغ آسایشگاه می نگریست. جایی که پیرمردی با چشمان بسته بر صندلی چرخداری نشسته بود و پرستار جوانی صندلی را در مسیری دایره‌ای پیش می راند. نظریات نیچه غیر قابل مقاومت بود. به سختی می شد با فلسفه بافی صرف و سطحی پوسته خارجی چنین نظریاتی را کنار زد. با این حال تلاش دیگر آغاز کرد. شما موضوع را بیش از آنچه هست اختیاری جلوه می دهید. انتخاب من تا این اندازه سنجیده و عمیق نبود. بی خدایی من بیش از آنکه یک گزینش فعال باشد، یک ناتوانی در باور افسانه های مذهبی بود. به این دلیل علم را برگزیدم که تنها راه ممکن برای دستیابی به اسرار بدن بود. در این صورت قصدتان را از خودتان نیز پنهان کرده اید. حال باید بیاموزید که از زندگی خود سپاسگزار باشید و شجاعت آن را بیابید که بگویید پس من این زندگی را برگزیدم. روح انسان در جایی ورای گزینه هایش شکل گرفته است. برویر در صندلیش پیچ و تاب می‌خورد. لحن موعظه‌وار نیچه ناراحتش می‌کرد. وعظ را کجا آموخته است؟ مسلماً نه از پدر واعظش، زیرا وقتی او 5 ساله بود از دنیا رفته بود. آیا ممکن است مهارت ایراد خطابه نیز به طریق ژنتیک منتقل شود؟ نیچه به خطابش ادامه داد. اگر برگزیدید از اندک افرادی باشید که در لذت رشد شادمانی رهایی از خدا شریک هستند، پس باید خیش را برای مهیب‌ترین رنج‌ها آماده کنید. این دو به هم پیوستند و تجربه یکی بدون دیگری ممکن نیست. اگر رنج کمتری می‌طلبید، باید همچون رباقیون عقب نشینی کنید و از لذت برتر چشم بپوشید. من در لزوم پذیرفتن این جهان نگری بیمارگونه مطمئن نیستم پروفسور نیچه. این نظریه شوپنهاور را به یاد من می آورد. ولی نظریاتی هم هست که کمتر ملال‌آور باشد. ملال‌آور؟ دکتر برویر، آیا از خود پرسیده اید چرا همه فلاسفه بزرگ افسرده و ابوسند؟ آیا از خود پرسیده اید چه کسانی ایمن، آسوده و همیشه خوش رو هستند؟ من پاسخ می دهم. تنها آنها که فاقد روشنبینی‌اند. مردم عامی و کودکان. پروفسور نیچه، شما می گویید رشد پاداش رنج است. نیچه صحبتش را برید. نه تنها رشد. قدرت را نیز باید با آن افزود. درخت برای قره شدن بر بلندیش نیازمند هوای طوفانی است. خلاقیت و اکتشاف نیز جز با رنج به دست نمی آید. در اینجا اجازه دهید از یادداشت‌های چند روز پیش خود نقل کنم. نیچه دوباره نوشته‌هایش را کابید و خواند. برای زایش ستاره‌ای رقصنده باید آشفتگی و شوریدگی در درون خیش داشت. برویر از این روخانی بیشتر برآشفت. خطابه شاعرانه برای نیچه مانند سنگری عمل میکرد. برویر یقین داشت که با پایین کشیدن او از عرش ستارگان همه چیز بهتر پیش میرود و موازنه برقرار میشود. دوباره بیش از حد از واقعیت فاصله گرفتید. سوء تفاهم نشود، پروفسور نیچه. کلام شما زیبا و تاثیرگذار است. ولی وقتی آن را برایم میخوانید دیگر احساس نمی کنم ما دو نفر شخصا با یکدیگر ارتباط داریم. من منظور شما را به شکلی عقلانی درک میکنم. بله، رنج پاداش‌هایی چون رشد، قدرت و خلاقیت به همراه می‌آورد. این مفهوم را اینجا درک می‌کنم. پرویر به سرش اشاره کرد. ولی مفهوم به اینجا راهی ندارد و شکمش را نشان داد. اگر تنها برای این است که به من کمک کند، باید به جایی راه یابد که تجربه‌ام از آن ریشه گرفته است. اینجا در روده‌هایم رشدی را تجربه نمی‌کنم. ستاره رقصنده‌ای نمی‌زایم. تنها چیزی که دارم هیجان و هرج و مرج است. نیچه لبخندی به پهنای صورت زد و انگشتش را در هوا جنباند. کاملا. حالا خود آن را به زبان آوردید. مشکل دقیقا همین است. و چرا در اینجا از رشد و اندیشه های بالا خبری نیست؟ نکته پرسش نهاییم در جلسه دیروز زمانی پرسیدم به چه می اندیشیدید اگر ذهنتان توسط این افکار بیگانه اشغال نشده بود در همین بود. تمنا می کنم تکیه دهید. چشمانتان را ببندید و این آزمون را با من انجام دهید. بهتر از مکان دور مانند قله کوه را انتخاب کنید و با هم از آن بالا بنگرید. آنجا، درست آنجا، مردی را می‌بینیم. مردی با ذهنی هوشمند و حساس. بیایید به او بنگرید. شاید او روزی به وحشتی که در وجودش لانه دارد عمیقا نگریسته است. شاید بیش از آنچه باید دیده است. شاید با آرواره‌های خورنده زمان یا با ناچیز بودن خیش از اینکه ذره‌ای بیش نیست و یا با فانی و تصادفی بودن زندگی رو در رو شده است. ترس او خام و هولناک بود تا روزی که دریافت شهوت ترس را تسکین می‌دهد. این بود که ورود شهوت به ذهن را گرامی داشت و شهوت این هماورد سنگل به زودی جا بر سایر اندیشه‌ها تنگ کرد. ولی شهوت نمی‌اندیشد، بلکه تنها می‌طلبد و به خاطر می‌آورد. پس مرد به گردآوری خاطرات شهوتناک مربوط به برتای چلاغ پرداخت. او دیگر به دورها نمی نگریست. تنها به یادآوری معجزاتی چون حرکت انگشتان و دهان برتا بسنده می کرد و به اینکه او چگونه برهنه می شود، چگونه سخن می گوید و به لکنت می افتد یا راه می رود و می لنگد. به زودی همه وجودش در چنین حقارتی خلاصه شد. تفرجگاه های بزرگ ذهنش که برای عقاید اصیل و باشکوه ساخته شده بودند، انباشته از زباله شد. خاطره اندیشه های بزرگی که زمانی در سر می پروراند، کمرنگ و محو شد. ترسش نیز ناپدید شد. او ماند و استرابی فرساینده برای چیزی که به انحطاط گراییده است. با حیرت در میان زباله های انباشته شده در ذهن، منشأ استرابش را جستجو کرد. و امروز ما او را این گونه می یابیم. در حال کاوش میان زباله ها، انگار که حاوی پاسخ اویند. حتی از من می‌خواهد که با او به جستجو بپردازم. نیچه در انتظار پاسخ برویر ساکت شد. سکوت. نیچه اصرار کرد. به من بگویید درباره مردی که با هم به مشاهده‌اش نشستیم چه فکر می‌کنید؟ باز هم سکوت. چه فکر می‌کنید دکتر برویر؟ برویر در سکوت و با چشمان بسته نشسته بود. انگار با کلام نیچه به خلسه رفته باشد. یوزف، یوزف، به چه فکر میکنید؟ پویر تکانی خورد. آهسته چشم گشود و به نیچه نگریست. ولی همچنان خاموش ماند. یوزف، آیا نمیبینید مشکل شما احساس ناراحتی نیست؟ که فشار موجود بر قفس سینه اهمیتی ندارد؟ چه کسی قول راحتی به شما داده بود؟ بدخوابی دارید. که چه؟ چه کسی به شما قول خواب راحت داده بود؟ نه، مشکل در احساس ناراحتی نیست. مشکل این است که ناراحتی شما برای آنچه باید نیست. نیچه به ساعتش نگریست. می‌بینم بیش از حد معطلتون کردم. اجازه بدهید این جلسه را هم با همان پیشنهاد دیروز خاتمه دهیم. خواهش می‌کنم بیاندیشید که اگر برتا ذهن شما را انباشته نکرده بود، به چه چیز فکر می‌کردید؟ موافقید؟ برویر سری به نشانه موافقت تکان داد و آماده رفتن شد. گزیده‌ای از یادداشت‌های دکتر برویر درباره اکارت موله، 6 دسامبر 1882. امروز اتفاقات عجیبی افتاد که هیچ یک را من طراحی نکرده بودم. او به هیچ یک از سوالات من پاسخ نداد و هیچ چیز درباره خود فاش نکرد. او نقش خود را به عنوان مشاور چنان جدی گرفته که گاهی خنده آور است. و تا جایی که دیدم رفتاری کاملا درست دارد. به قولی که به من داده وفادار است و تمام کوشش خود را برای کمک من به کار گرفته است. از این نظر به او احترام می‌گذارم. مشاهده ذکاوتش هنگامی که به حل مشکل یک انسان منفرد آفریده ای از گوشت و خون انسانی مانند من می‌پردازد بسیار جالب است. با وجود این به شکل غریبی در خیال پردازی ناتوان است و تنها بر علم معانی تکیه می‌کند. آیا حقیقتاً معتقد است که با توضیح منطقی و نصیحت صرف می‌توان مشکلات را معالجه کرد؟